أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين. و اللعن على اعدائهم اجمعين. بحث در قول چهارم در وجه تقدیم امارات بر اصول عملیه بود. عرض کردیم امام رحمت الله علیه در این باره تفصیل دادند و علتش را هم بیان فرمودند، با ملاحظه ایشون با ملاحظه معنای حکومت و ضابطه اون و نیز اینکه دلیل حاکم باید دلیل لفظی باشد و همچنین با توجه به اینکه ادله اصول عملیه و ادله امارات با هم در نظر گرفته می شوند، فرمودند نسبت بین امارات و اصول عملیه، یا به تعبیر دقیق تر ادله امارات و ادله اصول عملیه، مختلفه. تارت گاهی میتواند ورود باشد، گاهی حکومت باشه و چه بسا تخصیص. بعد نمونه ها و مواردی رو ذکر کردن درباره حجیت خبر واحد که دلیل حجیت خبر واحد یه وقت آیه نبع است، یه وقت سیره اوغلاء. خب قهرن اینها متفاوته، یه جا حکومت، یه جا ورود. در مورد استصحاب ایشون معتقد ادله امارات بر استصحاب ورود دارند، چون منظور از یقین در اخبار لا تنقض الیقین به شک حجت است. قبلا هم گفتیم ایشون صحاح ثلاثه زراره را این گونه معنا میکنه که لا تنقض الیقین به شک، ای لا تنقض الحجه بلا حجه. لذا وقتی اماره قائم میشود بر یک حکمی، مثلا خبر واحد، این حجت است و با ورود حجت، با قیام حجت، قهرن موضوعی برای عمل به استصحاب باقی نمی‌ماند، یعنی موضوع استصحاب را از بین میبره. که ان دلیل حجیت اماره میگوید خبر الواحد حجتون. خب این البته یه اشکالی داشت که ما قبلا اشاره کردیم که اساسا مفاد روایات استصحاب آیا این هست یا نه. گفتیم این خلاف ظاهره، ولی یه توجیهی براش ذکر کردیم. به هر حال مثلا در مورد ایشون در مورد ادله نسبت ادله امارات با استصحاب معتقد به وروده. در مورد تقدم امارات بر اصالت البراءه هم ایشون معتقد است که این وجهش همون وروده، اما از این که مدرک استصحاب حدیث رفع باشد یا حکم عقل، یعنی هم براءت عقلی و هم براءت شرعی را مورود دلیل اماره می داند. در حدیث رفع این چنین آمده: رفع ما لا یعلمون. خب رفع ما لا یعلمون اقتضا میکنه چیزی را که نمیدانید مرتفعه. خب وقتی اماره قائم بشود بر یک حکمی که نه، این از دائره ما لا یعلمون خارج میشه. ما لا یعلمون یعنی به نظر ایشون یعنی ما لا حجت علی. پس اماره که بر اساس ادله اعتبارش همان حجت است، وقتی قائم شود موضوع اصل براءت منتفی میشه. لذا امارات، ادله امارات بر براءت شرعی وارد هستند، مقدم میشن و وجه تقدم هم وروده. در مورد براءت عقلی هم به نظر ایشون مطلب از همین قراره. قاعده قبح عقاب بلا بیان که مدرک براءت عقلی است اقتضا میکند تا زمانی که بیان و حجت بر چیزی قائم نشده عقاب قبیحه، ولی وقتی اماره‌ای قائم میشود این حجت، این بیانه، لذا موضوع براءت عقلی را از بین میبره. پس ایشون نسبت به اصول اصل استصحاب و براءت عقلی و شرعی، حالا براءت عقلی که اصلا محل اختلاف نیست، نسبت به استصحاب که اصل شرعی است و نسبت به براءت شرعی قائل به ورود هستند. میگه امارات بر اصول مذکور وارد هستند. این حالا دو سه نمونه از به اصطلاح مواردی که ایشون ذکر کردن. فقط در مورد قاعده فراق و تجاوز یه اشاره ما دیروز داشتیم، اینم حالا تکمیل بکنیم. بد نیست که ایشون معتقده ادله قاعده فراق و تجاوز بر استصحاب حکومت دارن، اعم از این که ما استصحاب را اماره بدانیم یا اصل بدانیم. در هر دو صورت میگوید ادله قاعده فراق و تجاوز بر استصحاب حاکمه. اون وقت توضیح میده که اگر ما استصحاب را اماره بدانیم چرا قاعده فراق و تجاوز مقدم میشود. وجهش این است که درسته بنابر اماریت دیگر شک به عنوان جزء موضوع در استصحاب اخذ نمیشه، کما هو کذلک فی سایر الامارات، بلکه شک بما انه امر مبرم لا ينقض به لحاظ می شود. طبیعتا وقتی میگه لا تنقض الیقین به شک، یعنی یقینت را با یک امر غیر مبرم منتقض نکن. اماره که قائم میشه، اماره عبارت از یک امر مبرمه، پس میتواند اون امر غیر مبرم را کنار بزنه. خب اینجا که انه در دائره امر غیر مبرم تضییق ایجاد کرده، گفته اماره از مصادیق شک و امر غیر مبرم محسوب نمی شود. خب دلیل قاعده، قاعده فراق و تجاوز، حالا چرا مقدم میشه؟ اون کلیت امر روشن، اما دلیل قاعده فراق و تجاوز چگونه اقتضا میکند که مقدم بشه بر استصحاب؟ دقت کنید، مفاد قاعده فراق و تجاوز این است که اگر از محل عبادت و نماز گذشتی دیگه شکی که انه وجود ندارد. مفادش عدم و شیئیت شک مع تجاوزه. خب طبیعتا درست هم قاعده فراق و تجاوز امار است، هم استصحاب امار است. درست در هیچ کدام شک به عنوان جزئی از موضوع اخذ نشده، اما یه تفاوتی بین اینها هست که بالاخره در قاعده فراق و تجاوز به عنوان یک اماره مسئله شک به هیچ نحوی مدخلیت نداره، چون میگه شک بعد از تجاوز محل اصلا که انه شک نیست. اما در استصحاب بالاخره شک درش به نوعی اخذ شده، لذا ادله قاعده فراق و تجاوز بر استصحاب حکومت داره. اگرم استصحاب اصل باشه، باز هم ایشون میگه ادله قاعده فراق و تجاوز بر ادله استصحاب حکومت دارد. چرا؟ برای اینکه مفاد ادله استصحاب اینه: اذا شککته فابن علی الیقین عملا. میگه اگر شک کردی بنا را بر یقین بگذار، یعنی آثار یقین را مترتب کن. طبیعیه این یقین، یقین طریقی است نه موضوعی. پس موضوع استصحاب چنانچه اصل باشد عبارت از شک، در حالی که مفاد قاعده فراق و تجاوز عدم و شیئیت شک است. قاعده فراق و تجاوز میگه اگه از محل عبادت و نماز گذشتی این شک تو کل عدمه، لیسه هو شکن، شکن لیسه هو شکن، استصحاب میگه اذا شککت فابن علی الیقین. خب با وجود این دلیل، یعنی دلیل قاعده فراق و تجاوز، دیگه جایی برای عمل به اون اصل، عمل به این فابن علی الیقین باقی نمیمونه. اینه که ادله استصحاب یا دلیل استصحاب محکوم دلیل قاعده فراق و تجاوز. حالا ای حال، همطور که ملاحظه فرمودید، این قسمت اخیر فرمایش امام رو هم عرض بکنم درباره قاعده فراق و تجاوز و استصحاب. این هم مناهج جلد 2 صفحه 16 و 17. به هر حال خلاصه نظر امام اینه، ما باید ادله امارات و ادله امور اصول عملیه را ملاحظه بکنیم، ببینیم مفاد این دو دسته ادله چیست. چه بسا در یک اماره دلیلش اقتضای حکومت داشته باشه، دلیل دیگرش اقتضای ورود داشته باشه، مثل خود خبر واحد که برخی ادلش اقتضای حکومت داره، برخی اقتضای ورود داره. اما حتی ایشون میگه و ربما یکون دلیل الاصل حاکمن علی دلیل الاماره فتتب. بله، میگه چه بسا حتی یه جایی دلیل اصل حاکم بر دلیل اماره باشه. یعنی دیگه اینجا اصلا مسئله تقدم اماره بر اصل کنار میره، یه جایی در یه موردی ممکنه یه اماره و یک اصل، دلیل اصل حکومت داشته باشد بر دلیل اماره. اینم مناهج جلد 2 صفحه 17. خب ببینید، طبیعتا اینجوری میشه، به حسب دلیل ها، مگر اینکه یه مانعی داشته باشه. بله، میگه اینطور نیست که ما به طور کلی بگیم این، ببینید این که میگه ربما یکون دلیل الاصل حاکمن، بله یه دلیلش ممکنه اینجوری باشه ولی ادله دیگهش نباشه اینجور، این تفاوت پیش میاد دیگه. بله، اگر تنها دلیلش همین دلیل باشه که این حاکمه، قهرن بر اصل حکومت پیدا، قهرن اصل حاکم میشه بر اماره. به نظر میرسه اونچه که امام رحمت الله علیه در این مقام فرمودن این حق صحیح و وجه و علتش هم همانیست که عرض کردیم، که ممکنه حالا کسی بگوید این یک به اصطلاح چیز مبنایی داره. با ملاحظه اون سه نکته‌ای که دیروز من عرض کردم که در ابتدای این مطلب ایشون فرمودن، اولا ضابطه حکومت را ما اگر دقت بکنیم، اگر اینو ملاحظه بکنیم که ضابطه حکومت تعرض و نظارت یک دلیل نسبت به دلیل دیگر نحو تعرضن، این یک. دو، این که ما وقتی میخواییم امارات و اصول را از لحاظ تقدم و تأخر بسنجیم، ادله اینها را باید ببینیم. و سه، این که دلیل حاکم تنها و تنها میتواند لفظی باشد. با ملاحظه این سه نکته، التزام به تفصیل اجتناب ناپذیره. بله، یک کسی میگه آقا اصلا ضابطه ی حکومت این نیست، یا مثلا میگه دلیل حاکم لازم نیست لفظی باشه، خب این میتواند مفری پیدا کنه از تفصیل. اما اگر ما این دو سه مطلب رو لحاظ بکنیم که حقم همینه، هر جایی مثلا یک دلیل تعرض به دلیل دیگه نداشته باشه یا لفظی نباشه، اصلا ما نمیتونیم اینجا مسئله حکومت رو مطرح کنیم. خب معلوم سیره عقلا و بنای عقلا یا حکم عقل که ادله لبیه هستند، طبق این نکته‌ای که اشاره کردیم، نمیتونه هیچ وقت بر دلیل دیگر حکومت داشته باشه، نمیتونه بر اصل حاکم باشه، چون اصلا لفظی نیسته. به علاوه اصلا تعرضه، حتی من میخوام اینم بگم، ببینید حتی اگر ما این مبنا را هم نپذیریم که حتما دلیل حاکم باید دلیل لفظی باشه و بگیم دلیل حاکم میتواند یک دلیل لبی هم باشه، حتی اگر این رو هم بگیم، باز نمیتونیم در مثل سیره عقلا و اجماع و عقل به عنوان مستندات اماره بگیم اینها بر ادله اصول عملیه حکومت دارن. چرا؟ چون یک مشکل دیگری وجود داره و اونم عدم تعرض این ادله نسبت به ادله اصول عملیه است. ما گفتیم ضابطه اصلی حکومت اینه که دلیل حاکم متعرض دلیل محکوم بشه. واقعا شما میتونید بپذیرید سیره عقلا نظارت و تعرض به ادله شرعی داره، به مثلا دلیل لا تنقض الیقین به شک داره؟ اصلا تعرض و نظارت در دلیل لفظی معنا داره. یه وقت شما اصلا بگید آقا حکومت درش لازم نیست این تعرض و نظارت باشه، که این حرف باطلیه. حتما باید در حکومت مسئله تعرض و نظارت یک دلیل نسبت به دلیل دیگر را در نظر بگیریم. اگر این نباشد، خیلی خب عقلا اینو علم میدونن، اگر نه اینو که شما تعرض رو دارم میگم، آیا اگر تعرض نباشد شما میتونید نه اجازه بدید، نه من اینو من راجع به این وجد، این ضابطه دارم حرف میزنم که ضابطه حکومت تعرض و نظارت دلیل حاکم بر دلیل محکوم. آیا ما میتوانیم در حالی که یک دلیل هیچ تعرض و نظارتی نسبت به اون ندارد قائل به حکومت بشیم؟ نه نه نه، فرق میکنه. چرا؟ این فرق میکنه.
اسمش چیه الان نسبت این دلیل بمداری چیه؟ وقتی سیره اوغلا میاد علم رو توسعه میده شامل
اونا میگن بله این متعرض تعرض داره، منتها لازم نیست لفظی باشه. نه آقا، همین اتفاقا بحث من دقیقا در همین نقطه است. ببینید، یه عده‌ای میگن حکومت عبارت از تعرض و نظارت یک دلیل به دلیل دیگر است، یعنی این هویت حکومت را در تعرض و نظارت حفظ به اصطلاح میبینن، این قید تعرض و نظارت را مقوم ماهیت حکومت میدونن. خب اگر کسی این رو گفت، اما در این حال گفت لازم نیست دلیل حاکم دلیل لفظی باشد، دلیل لبی هم میتواند باشد، مخاطب ما این دسته هست، میگیم چطور میشود دلیلی که لفظی نیست، لبی نیست، ببخشید لبیه مثل سیره اوغلا، این حکومت داشته باشد بر دلیل دیگر، در حالی که این ضابطه هم در اون باشه، یعنی هم متعرض باشه و هم لفظی نباشه؟ ما داریم به اینا اشکال میکنیم. اجازه بدید بذار ما اول اینو پله پله بریم جلو. آیا این اشکال متوجه این دسته هست یا نه؟ یعنی نه، اجازه بدید. پس ما نمیتونیم از طرفی ملتزم بشیم در حکومت مسئله نظارت و تعرض معتبره، اما لفظی بودن دلیل مدخلیت نداره. نمیشه به این دوتا ملتزم شد. این اشکال داره. اینو قبول داری؟ سب کن، دارم میگم دیگه، میگم فرض ما اینه که تعرض هست، اینو قبول داری؟ آقا جون چرا این استیحاش داری از اینکه بگی این درسته؟ خیلی خوب، پس چرا هی داری باز دوباره یه حاشیه میزنی؟ اینو قبول داری یا نه؟ ما داریم به اینا اشکال میکنیم. میگه نمیم، ما میگیم صبر کن، حالا بریم پله پله. بابا ببین، ما از یک طرف میگیم نمیشه کسی بگه ضابطه حکومت تعرض و نظارت یک دلیل نسبت به دلیل دیگر است، نحو تعرضن، اما در این حال لفظی بودن دلیل حاکم را نپذیر، بگه لازم نیست لفظی باشه. اینو قبول داری یا نه؟ نمیشه اینا با هم جمع بشه. خیلی خوب، حالا بریم سر اون هم. شما میگی ممکنه کسی بگه لازم نیست دلیل لفظی باشه و لازم نیست دلیل حاکم متعرض و ناظر به دلیل محکوم باشه. خب بله، اگر کسی این رو گفت قهرن این اشکال متوجهش نمیشه. اما بیایم سر اصل این دو مبنا. یک، آیا لازمه دلیل لفظی باشه یا نه؟ ما میگیم اگر مسئله تعرض و نظارت را معتبر بدانیم حتما باید لفظی باشه. پس باید بیایم سراغ اون اولی. آیا تعرض و نظارت در دلیل حاکم یا به عبارت دیگر در حکومت معتبره یا نه؟ ما میگیم بله، و الا حکومت تحقق پیدا نمی کنه. حاکم و محکوم ما نداریم. چی؟ خب اونا دارن، اونا نه، اونا میگن حکومته. آقا چی؟ من میگم نمیتونه. من اصلا میگم نمیتونه. ها
اگر یک اوغلا میان با یه چیزی معامله ای تو دلیل هم کلمه ای نمواده باشه، علمم که شامل این نمیشه حقیقتا.
آره،
ولی چون اوغلا میدونم موضوع اون دلیل که علم بوده توسعه پیدا میکنه.
ببین در ناحیه تزییق اگر باشه میشه ورود؟
نه فرضی توسعه،
نه در پس این در ناحیه تزییق. ببین چی؟ دیگه خورو خارج میکنه دیگه. این نه بالعنایت و تعبد اینا از اون خارج میکنه. آقا مثل این که میگه هازا بیان، اون رو از لا بیان خارج میکنه. مگه حقیقتا خارج میشه؟ بله، برای همین اینا اشکالاتیه که ما میگیم مثلا تنزیل غلطه. خب نیست ها، وقتی نیست ما باید بایم میگیم اشکال خروج واقعیه.
یه چیزی رو ناظر ناظر چیز دیگه بدونن، یه چیزی رو اصلا نمیگیم.
یه چیزی که
یه چیزی رو اوغلا یا ناظر ناظره میکنن، معامله اون یکی باش میکنن. اینجا موضوع اون دلیل توسعه پیدا میکنن، اینجا هم حکومت نیست، اون صدای دیگه هم نیست.
ما اصلا نخه، ما میگیم این صلاحیت حکومت و ورود نداره. شما آخه شما ذهنتون عادت کرده به این که مثلا سیره اوغلا هم میتونه توسعه بده یا تزییق بده. نه سیره اوغلا معتبره، ولی ببین این دیگه اصلا ما اصل وقتی میگیم بابا اوغلا اینجور نیست، تنزیل نمی کنن. فرض که فرض غلط که نمیتونیم بکنیم، که فرض غلط که نمیتونیم داشته باشیم. حالا یه حال حق مطلب همینیست که امام فرمودن. به نظر ما این حرف قابل قبولیست. تا اینجا ما چند تا مقدمه گفتیم آقای؟ نه تا، درسته؟ مقدمه نهم بود. مقدمه دهم که فردا انشالله خواهیم گفت درباره اصول محرزه و غیر محرزه است. این که اصول عملیه بر دو دست است، اصول محرزه و اصول غیر محرزه. الحمدلله رب العالمین.